آقای نوستی فر خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای نوستی فر، قبل از اینکه سوالات مردم خوبم رو بپرسیم، البته به صورت تلفنی که قرار هست داشته باشن به برنامه، مباحث آموزشی شما رو میخوایم بشنویم.
بله، ما همونطور که در بحث الفبای بورس شنیدید، تعریف جامع و کاملی بود از مفاهیمی که راجع به ریسک و بازده صحبت میشه، چون دو پایه اصلی بازار مبتنی هست بر ریسک و بازده. یعنی اگر ما مفهوم ریسک و بازده، البته بازده خیلی تعریف خیلی سخت و مشکلی نداره، خب ما نسبت به سرمایه گذاری که میکنیم انتظار یک مبلغی سود داریم.
بله.
و خب این نسبت در واقع درآمد یا سودی که به دست میاریم نسبت به سرمایه گذاریم خب میشه بازده.
بله.
اما مشکل اصلی در درک مفهوم ریسک هست، که با تعاریفی که در مورد ریسک ما داریم، چون عبارت هم میدونید که خب به هر حال فارسی معادل فارسی نداریم، بس یه مقدار توی درک مفهوم ریسک یه مقدار باید تعامل بیشتری دوستان داشته باشن، چرا که اگر ما ریسک رو به درستی درک کنیم، من میتونم ادعا کنم که در واقع بازار رو تونستیم خوب درک کنیم.
بله.
یکی از تعاریفی که صحبت شد احتمال عدم موفقیتی که صحبت شد، موفقیت یعنی اون چه که ما با تعریف مختلفی داره، اما اون چه که ما پیش بینی میکنیم و اون چه که اتفاق میفته رو شاید بگیم موفقیت، یعنی اون انتظارهای بجا و عملی و شدنیمون رو اگر ما در نظر بگیریم، اگر اون چه که فکر میکنیم میرسیم بهش و دستیافتنی هست، اگر به اون نتیجه و هدف قایمون برسیم، خب به هر حال یک موفقیت رو به دست آوردیم.
بله.
در مفهوم ریسک عکس موفقیت مورد نظر ما هست، یعنی احتمال، اولا احتمال میدونید که بحث محاسبات داره و اون احتمال عدم موفقیت نه موفقیت.
درسته.
چرا که ما در بازار اون قسمت هایی رو در نظر میگیریم که اگر فرض کنید کاسب جز یه تعداد محصول میاره تا بفروشه، اون تعدادی که نمیتونه بفروشه مهمتر از اون تعدادی است که میفروشه.
بله.
چرا که اون تعداد اگر مبلغ حالا قابل توجه هم داشته باشه، شاید حتی چند دونه از اون کالا بمونه، سود اون فرد رو ممکنه تبدیل به زیان بکنه. پس ما همیشه اون تعداد در واقع مانده محصولاتمون رو بیشتر حساب می‌کنیم، اون تعدادی که می‌فروشیم. توی تعریف دیگه هم تفاوت پیش‌بینی و واقعیت هست، تعریف یک معنی رو میده. اگر ما درست بتونیم این در واقع محاسبات رو به درستی انجام بدیم، و نکته مهمتر این که بتونیم اون پیشبینی که انجام میدیم، البته یک متنی بود که پیشبینی صحیح نقش بسیار زیادی در کاهش ریسک داره.
بله.
ما ریسک رو کاهش نمیدیم، پیشبینی صحیح یعنی این که ما ریسک رو درست شناسایی کردیم. کاهش ریسک ما به اون معنی که اصطلاحاً نداریم، ما مدیریت ریسک داریم و با طریق مدیریت ریسک میتونیم ریسکامون رو، البته به تبع این که چون رابطه مستقیم بین ریسک و بازده، طبیعیه اگه ریسک رو کاهش بدیم طبیعیه از اون سمت باید بازدهی رو هم کاهش بدیم. این رو بهش مدیریت ریسک میگیم. پس پیشبینی صحیح این نیست که ما ریسک رو کاهش بدیم، ما در واقع پیشبینی درست محاسبهش برای ما مفهوم ریسک رو به دنبال داره. اگه ما در پیشبینیامون درست انجام ندیم، در واقع اصلا مفهوم ریسک رو به درستی درک نکردیم و محاسباتمون غلط خواهد بود. محاسبه درست در این هست که اگر تفاوت پیشبینی واقعیت رو میخواییم محاسبه کنیم یا احتمال عدم موفقیت رو میخواییم محاسبه بکنیم،
بله،
پیشبینی صحیح و درست، یعنی رابطه ها رو باید درست بشناسیم و محاسبه هم درست باشه. اگر این رابطه رو ما مشکل ایجاد کنیم، به هر حال مفهوم ریسک برای ما در واقع درست محاسبه نشده و هر خطایی ممکنه در اون برای ما منجر به زیان بشه. من خدمت شما هستم.
من تشکر میکنم. یک فاصله کوتاه میگیریم، از اتاق فرمان برمیگردیم، سوالات مردم محترم رو میشنویم. خب یه مورد سوالی داشتیم به صورت پیامکی که دوست خوبی دیروز برای من فرستاده بودن در زمینه پیام کوتاه 3036-37. پرسیده بودن آقای نوستی فر که چطور صنایع برتر و روبه رشد رو شناسایی بکنیم و قبل از تعیین صنعت پیشرو با چه معیارهای شرکت برتر رو انتخاب بکنیم؟ آقای نوستی فر بفرمید.
در شناساییمون ما نیاز داریم که صنایع مختلف رو از جنبه‌های مختلف در حوزه اطلاعات کافی داشته باشیم و شناخت جامعی از اونها داشته باشیم و در بین اون صنعت هم خب اون شرکتی رو که برای ما میتونه نقش به حال به عنوان یک سرمایه‌گذاری مناسب تشخیص بدیم رو بایستی. معیارهایی که داریم، اولین بحثی که در مورد بازار میشه، هدف از ورود به بازار بحث کسب بازده و سود هست. خب مهمترین معیار بحث این هست که آیا این صنعت و یا این شرکت میتونه سود کافی و مورد انتظار من رو برآورده بکنه و بهش دست پیدا بکنه یا نه، و مهمتر از این که سودآور هست این که ثبات سودآوری رو هم آیا برای من خواهد داشت یا نه. صنایعی که داره پشتوانه قوی تر هستند، شرکتی که داره پشتوانه قوی تر هست به لحاظ دارایی، به لحاظ قوای اقتصادی که به هر حال در اون صنعت در اون بازار میتونه به هر حال قدرت مانور داشته باشه، میتونه معیارهایی باشه برای ما برای انتخاب یک صنعت و یک شرکت برتر و مطمئن برای سرمایه گذاریمون. یکی از راه تشخیص این که خب این سودآوری ها و این اطلاعات و این مفهوم محاسبات ریسکی که میگیم طبیعیه بایستی اطلاع رسانی جامعه و درستی داشته باشه، رعایت مقرراتی که در بازار وجود داره رو برای شرکت و اون صنعت در اون بیشتر رعایت شده باشه، گردش معاملاتی بیشتر و ارزش بازار اونها میتونه نشون دهنده نقشه‌بندی اونها باشه، چون برای ما تو بازار بیش از هر چیز بعد از البته کسب سود و منفعت بحث نقشه‌بندیه، چرا که اگه ما سود زیادی هم ببریم ولی نتونیم سرمایه گذاریمون رو در هر زمانی که نیاز داشتیم تبدیل به نقد کنیم، به هر حال یک ایراد بزرگ خواهد بود. با این معیارها که بحث سود هست، سودآوری و ثبات سودآوری هست، از طرف دیگه بحث اطلاع رسانی هست برای محاسبات ریسک و مفاهیمی که از این دست ما داریم، نیاز داریم که اطلاعات جامع و کامل و درستی را شرکت داشته باشیم تا بتونیم تحلیل مناسبی از اون داشته باشیم.
بله متشکرم. یک مورد تلفن
خواستم ببینم، من روزنامه دنیای اقتصاد مطالعه می‌کردم، توی قسمت تحلیل بنیادی سهام یه قسمتی داشت به نام دوره، این می‌خواستم ببینم دوره چیه.
بفرمایید آقای مرسطی.
یه سوال دارم.
اطلاعاتی که شرکت ها منتشر میکنن به خصوص اطلاعات مالی، خب طبیعیه که ما در هر زمانی زمانی رو میخوایم تا به حساب ها رسیدگی کنیم یا گزارش کنیم. اگر مثلا ما یه مغازه داشته باشیم، یه فروشنده داشته باشیم، ممکنه شب به شب مراجعه کنیم برای حساب کتاب و ممکنه هفتگی این کار بکنیم. برای شرکت های بزرگ خب این امکان نداره. شرکت ها معمولا سالانه این اطلاعاتشون رو به طور حالا بر اساس قانون تجارت ارائه میدن، اما در بین این سالی که دارن ممکنه دوره های سه ماهی رو در واقع داشته باشن و برای ارائه گزارش ها.
بله.
دوره یعنی از یک زمانی شروع میشه تا یک زمانی ختم میشه، میتونه سه ماهی، شش ماهی، نه ماهی باشه، برای اطلاعاتی که شرکت ها منتشر میکنن یا ارزیابی هایی که ما از قیمت و روند قیمت ها داریم در یک دوره های خاص میتونیم. به بحث زمان هست که ما میتونیم مورد بررسی قرار بدیم اون اطلاعاتی رو، یعنی اطلاعات در قالب زمان رو میگیم دوره.
بله یک بار تلفن دیگه.
یه سوال دارم از کارشناس محترم و اون این که نظر ایشونو در خصوص آزادسازی نرخ سنگ آهن اینا رو می‌خواستم سوال کنم. و سوال دومم این بحث افزایش نرخ خوراک گاز برای شرکت‌های پتروشیمی و تأثیر اون روی شرکت‌ها در حاله ای از ابهامه، اگر شفاف سازی کنم ممنون میشم. با تشکر.
بفهمید آقای نصفی فهم.
در هر دو مورد این هست که ما مواد اولیه که برای یک واحد تولیدی تامین میکنیم، خب نرخش برای ما مهم هست، هزینه های اضافه که برای تولید ما داریم مهم هست، اینکه موادی که ما تهیه میکنیم با چه نرخی رو میتونیم تهیه کنیم، آیا نرخ ها افزایشی هستن، کاهشی هستن، مورد نظر هست برای اینکه مستقیما در سود و زیان شرکت میتونه موثر باشه. از یه طرف دیگه محصولاتی که ما برال ارائه میکنیم اگر تابع یک نرخ خاص باشن، این نرخ میتونه افزایش و کاهشی باشه، اینها میتونه برال سود و زیان رو تحت تاثیر قرار بگه. عواملی که صحبت میشه عوامل موثر بر سوداوری شرکت ها هست. میزان این سوداوری در هر کدوم از اون موارد بایستی دقیقاً در واقع محاسبه بشه، مورد نظر قرار بگیره و به هر حال افشا بشه. بعضی وقتا به خصوص راجع به خوراک حالا بعضی شرکت‌های پتروشیمی هست که این موارد همیشه بوده، منتها بعضا تحلیلگرای ما فقط به بخشی و یا جهتی از اون نگاه می‌کردن، مثلا به بیشتر به محصول نگاه می‌کردن که اگر مثلا فرض کنید نرخ دلار رو محاسبه کنیم با محصولات مثلا با نرخ 4000 تومان پس سودآوری شرکت این عدد خواهد بود. فراموش می‌کردن که به اون قسمت تهیه مواد خام هم توجه بکنن که آیا او در واقع مواد اولیه تحت تأثیر افزایش نرخ دلار چه تأثیری رو قیمت خواهد داشت و اینها چطور میتونن آیا همدیگر رو خنثی میکنن، آیا دیگری میتونه ارزش بیشتری رو برای شرکت قسمت هزینه‌ای در واقع بیشتر اضافه میشه یا قسمت درآمدی. اینا مواردی هست که باید برای تحلیلگرای ما دوستانی که سرمایه گذاری میکنن دقیقاً هر مورد رو برن موشکافانه نگاه کنن و فقط یک جهت رو نگاه نکنن، هم موادی که تهیه میکنیم هم هزینه ها رو در نظر بگیرن و هم اون افزایش درآمدهایی که ممکنه از این آزادسازی ها یا از این برها تغییرات نرخی که ما داریم ممکنه به دست بیاد.
بله تشکر میکنم از شما آقای نوستی فرش، سپاسگزارم و با تو خدافظی میکنم.